رقابتشونه. تو اینجا استخدام شدی که به ما کمک کنی، متوجهی؟ به ما کمک کنی.
من دارم کار خودم آدم هایی
که میرن خارج از این دفتر که پول درارن تا زندگیشونو بچرخونن کمک کنی، نه اینکه فکمونو پیاده کنی. توی حقوق بگیر سر با آخر بیشتر نیستی، میفهمی؟ آره میفهمی. بذار یه چیزی بهت بگم، امیدوارم خودت اینجا رو زده باشی تا من بتونم به این رفیقت یه سر نخی بدم که توقیفت کنم. اگه حتی یه روزم تو زندگی زحمت کشیده بودی میفهمیدی که ابتدایی ترین قانون اینه، آدم تا وقتی نمیدونه اوضاع از چه قراره اون دهنشو باز نمیکنه. تو یه آدم نابالغ بدبختی.
روما وارد اتاق میشود تا با کاراگاه صحبت کند و همزمان لوین که به جر و بحث آنها گوش داده از اتاق بیرون می آید.
ویلیامسون، تو واقعا ابلهی.
آه؟
اگه نمیتونی سریع موقعیت رو تشخیص بدی بهتره دهنت بسته بمونه. شنیدی؟ دارم با تو حرف میزنم. میشنوی یا نه؟
آره میشنوم.
اینو توی دفتر شرکت نمیشه یاد گرفت، متوجهی؟ روما حق داره، آدم اینو تو خیابونا یاد میگیره. این چیزی نیست که بشه خرید، باید با گوشت و پوستت حس کنی.
آره درسته،
چون رفیق امراتم فقط به همین اتکا میکنه. میشنوی چی میگم؟
آره
دارم چیز مهمی رو بهت میگم.
چیز مهم؟
آره. آها. همونی که روما سعی کرد بهت بگه، همونی که من دیروز بهت گفتم، این که چرا تو به درد این حرفه نمیخوری. فقط به حرفم گوش کن، هیچی نگو. همکارت به تو وابسته است، همکارت، آدمی که همکار تو محسوب میشه به تو اتکا میکنه، باید آها. همراهش باشی و کمکش کنی.
فهمیدم.
نه اینکه آدم نفهمی باشی. آدم نفهم اینجور که تو هستی، آدم که نمیتونه تنهایی کار رو زندگی کنه.
معذرت میخوام، معذرت.
چی رو معذرت میخوام؟
ویلیامسون لوین را کنار میزند تا برود. لوین جلوی ویلیامسون را میگیرد.
هر قدرم که میخوای بی‌اعتنا باشی باش، ولی تو همین الان یه آدم زحمتکشو از 6000 دلار و یه جایزه محروم کردی، چون نمیدونستی اوضاع چیه. اگه میتونی یه همچین گافه بدی بعدش هم اونقدر انسان نیستی که ناراحت بشی، در این صورت من واقعا برات متاسفم. نمیدونم باید چی بگم. اگه نمیتونی هیچ درسی از این یاد بگیری، پس آدم بیرگی هستی. هر قدر دلت میخواد بی‌تفاوت باش، اما حتی یه بچه هم میفهمه که روما حق داره.
آها.
اگر هم میخوای دروغ بگی باید مطمئن باشی که دروغ مفیدیه، وگرنه دهنتو ببندی.
عجب،
دیگه باهات کاری ندارم.
از کجا میدونستی من دروغ گفتم؟
چی؟
گفتم از کجا میدونستی که من دروغ گفتم؟
درباره چی حرف میزنی؟
تو الان گفتی آدم دروغ نمیگه مگر اینکه بدونه که دروغش مفیده. از کجا میدونی که من دروغ گفتم؟
منظورت چیه؟
به اون مشتری گفتم که قراردادش فرستاده شد و چکش رفت به بانک، درسته؟
خب مگه نرفته؟
نه نرفته.
گیر نده جان، گیر نده. منظورت چیه؟
منظورم اینه که من معمولا قراردادها و چکها رو میبرم بانک، دیشب نبردم. تو این از کجا میدونستی؟ سالی یه بار ممکنه یه قراردادی روی میز من بمونه، مثل دیشب. هیچ کسم از این خبر نداشت غیر تو. خب تو قضیه رو از کجا فهمیدی؟ میخوای به خودم بگی یا میخوای به کسی دیگه جوابگو باشی؟ چون اینجا شغل من مطرحه، شغل من در خطره و تو باید حقیقت رو به من بگی. از کجا میدونستی که اون قرارداد روی میز من مونده؟
داری به کل چرند میگی.
تو دفتر رو زدی؟
حتما من دفتر رو زدم. آره.
باعث همه چی کار کردی؟
ویلیامسون به اتاقی که کاراگاه در آن است اشاره میکند.
میخوای بری اونجا؟ ها؟ اگه بهش بگم چی فهمیدم، بالاخره یه سرنخی ازش در میاره. بهانه برای دیشب داری؟ بهتره که داشته باشی. با اسامی چیکار کردی؟ اگه بگی اسامی رو چیکار کردی، میتونی با هم دیگه مذاکره کنی.
من نمیدونم از چی حرف میزنی.
اگه به من بگی اسامی کجاست، لو نمیدمت. اگه نگی به پلیس میگم که تو دزدیدشون، بعدش هم چموری میندازنت زندان. مطمئن باش این کارو میکنن. حالا بگو با اسامی چیکار کردی. من میرم توی اون اتاق، 5 ثانیه بهت وقت میدم که بگی یا میری زندان. فهمیدی؟
من
برام مهم نیست. میفهمی؟ اسامی کجاست؟ حرف میزنی یا نه؟ ها؟ حرف نمیزنی؟
خیلی خوب، باشه. باش.
ویلیامسون میخواهد به طرف اتاق برود که با صحبت لوین میستد.
من اسامی رو فروختم به جری گراف.
ویلیامسون به سمت لوین برمیگردد.
جری گراف؟ چقدر بابتشون گرفتی؟ چقدر؟
5000 دلار. نصفش گیر من اومد.
بقیهشو کی گرفت؟
باید بهت بگم؟
باید.
بقیهش سهم ماس بود.
کار ساده ای بود نه؟
دزدی فکرمون بود.
جدی؟
من مطمئنم اون بیشتر از 5000 دلار گرفته.
چطور؟
به من گفت سهمم 2500 دلاره.
آها.
گوش کن. من میخوام یه چیزی هم گیر تو بیاد. واقعا میگم. بچانسیام تموم شد. اگه این معامله رو این قدیم تموم کردم یعنی بازم میتونم این کارو بکنم. من این کارم. اگه دیشب تونستم اون قراردادو ببندم پس به هر کسی دیگه یا میتونم ملک بفروشم. بذار بهت بگم دیگه واقعا بهم ثابت شده بود که کار کساده. بعدش ماس اومد و طرح این دوزی رو ریخت. ولی یه چیزی یاد گرفتم. اینو فهمیدم که آدم باید بره زحمت بکشه. البته زیاد مهم نیست. من جربوزه دوزی ندارم. من در اصل فروشنده ام. حالا موفق شدم. دوباره جرأت پیدا کردم. میدونی چیه جان؟ حالا برگ برنده مال توئه. هر کاری لازم باشه تا قضیه رو حل کنیم همون کارو میکنیم. اوضاع رو راسوریس میکنیم.
بذار یه چیزی بهت بگم لوین. تو زبون درازی داری.
چی؟
گفتم تو زبون درازی داری ولی حالا من زبون درازتر از اونم نشونت میدم.
ویلیامسون میخواهد به اتاق برگردد که لوین جلوی ویلیامسون را میگیرد.
کجا میری جان؟ تو نمیتونی این کارو بکنی. نباید این کارو بکنی. یه دقیقه لطفا یه دقیقه صبر کن. یه دقیقه صبر کن. صبر کن.
لوین از جیبش پول در میآورد و شروع به شمردن میکند.
اینجا رو ببین. ببین 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 25 25 یعنی 2500 دلار ایناش بگیر. همش مال تو. بگیر.
نه. گمون نکنم من این پولو بخوام.
من
ببین من پول تو رو نمیخوام. تو شرکت منو به هم زدی. برای همینم میفتی زندان.
دیوونه شدی؟ من میتونم واسط ملک بفروشم. میتونم بیا این پول رو بگیر.
نه.
من بالاخره اینجا موفق میشم. من بالاخره فروشنده اول میشم. گوش میدی؟ این فقط شروعشه. گوش کن. گوش کن. فقط
بس دیگه. بس دیگه.
بذار بگم. بذار بگم چیکار میکنیم. 20% 20% از هر فروش خودمو میدم بهت. 20% تو وقتی واسه این دفتر کار میکنم ها؟ قبوله؟ قبوله؟
نه اصلا
50% تو دیگه میشی شریکم. 50% از هر فروشی که داشتم.
کدوم فروش؟
منظورت چیه کدوم فروش؟ من همین امروز یه معامله 82000 دلاری داشتم. شوخی میکنی؟ شانس دوباره به من رو کرده. دوباره رو کرده. این تازه اولشه.
تازه اولشه.
مطمئنم بهتر از این.
چرا چرت و پرت میگی؟ به بروس و هریت نایبورک ملک فروختی؟ میخوای پروندهشون رو ببینی؟ اونا عقلشون کمه. زمانی که من با وب کار میکردم هر هفته تلفن میزدن. چطور میتونی قد خودتو گول بزنی؟
من ازشون چک گرفتم.
فراموش کن. به هیچ دردی نمیخوره. بی ارزشه.
چکشون بی اعتباره.
جایی نرو تا پروندهشون رو برات بیارم. فعلا سرم شلوغه.
چکشون بی اعتباره. دیوونن.
یه زنگ بزن به بانک خودت میفهمی. من زنگ زدم.
زنگ زدی؟
وقتی اسمشون به عنوان خریدار بالقوه مطرح شد به بانک زنگ زدم. 4 ماه پیش. اینا واقعا دیوونن. فقط خوششون میاد با فروشنده ها صحبت کنن. همین.
این کارو نکن.
متاسفم.
چرا این کارو میکنی؟
چون از تو خوشم نمیاد.
جان گوش کن. دخترم حالش خرابه.
برو به درک.
روما از اتاقی که محل بازجویی است بیرون میآید و همزمان ویلیامسون وارد اتاق میشود.
چون مسخره مزخرف دست چپ و راستش رو تشخیص نمیده برای من کارگاه شده. خدایا عجب روزیه. عجب روزیه. هنوز یه فنجون قهوه نخوردم. این ویلیامسون احمق دهنشو بی موقع باز کرد و من یه کادیلاک از دست دادم. به جان تو این دیگه دنیای آدم ها نیست. دیگه دنیای آدم ها نیست. شده دنیای اونایی که مدام چششون به ساعت از کارشون بیزارن. دنیای پشت میز نشینا. چی میشه گفت؟ دنیای بی خودی شده. توش دیگه از ماجرا خبری نیست. نسل رو به انقراض. اینه واقعیت. ما آدم های یه نسل رو به انقراضیم. واسه همینم هست که باید هوای همدیگر داشته باشیم. لوین من باید باهات صحبت کنم. راستش خیلی وقت میخوام باهات حرف بزنم. پیش خودم فکر میکردم شلی لوین فروشنده کبیر این آدمیه که من میتونم باهاش کار کنم. میدونی؟ هیچ وقت بهت نگفتم. باید بهت میگفتم. نمیدونم چرا نگفتم. حرفایی که امروز بارا اون یارو کردی انقدر به دلم چسبید که میبخشی. شاید من صلاحیتی رو نداشته باشم که اینو بگم اما عالی بود. عالی به سبک فروشنده های سرد و گرم چشیده بود. میدونی من چند وقت فروشم بالا رفته اما که چی هنوز خیلی چیزا میتونم از تو یاد بگیرم. نهار خوردی؟
من؟
آره خیلی خب میخوای بریم رستوران چینی که من غذا بخورم و با هم گپ بزنیم؟
بهتره من یه مدت اینجا بمونم.
کاراگا سرش رو از اتاق بیرون میآورد.
آی لوین.
کارش که تموم شد بیا اونجا.
پس
یه موقعی با هم نهار میخوریم. باشه لوین باشه. بگو باشه دیگه. من میرم رستوران چینی بعد از اینکه کار تموم شد بیا اونجا یه سیگاری با هم دود میکنیم.
کاراگا از اتاق بیرون میآید و نزدیک لوین می شود.
گفتم بیا تو اتاق.
آی 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 یواش رفیق فروشنده کبیر اینجاست. این شلی لوین
فروشنده. برو تو اون اتاق کوفتی.
کاراگا شروع میکند به هل دادن لوین به طرف اتاق.
روما من
باشه 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 اونجا منتظره تا.
روما دیگه نمیتونه کمکی بهت بکنه. برو ببینم.
کاراگا و لوین وارد اتاق میشوند و همزمان ویلیامسون از اتاق بیرون میآید.
ای گوش کن ویلیامسون، وقتی اسامی اومدن دوتا اسم منو به هم میدی، هرچی هم که به لوین میدی.
نگران اون نباش.
من نگرانشم، تو هم باید باشی، پس ساکت شو و گوش کن. میخوام اسامی رو که به اون میدی به منم بدی. اسمای من که مال خودمه، ولی من میخوام هر اسمی که اون میگیره نصفشو به منم بدی. من شریک اونم.
در این لحظه آرونو وارد دفتر معاملات ملکی می شود.
این دزدا بالاخره چی شد؟
متوجه شدی؟
آره. دزدا رو گرفتن؟
فهمیدی؟ اسامی من مال خودمه.
باشه.
اسامی اون بین ما مشترکه. نصف کمیسیونش به من میرسه. حالا دیگه خودت جورش کن.
باشه.
هنوز کسی رو که به اینجا دست برد زده نگرفت.
نه. مثلا من چه میدونم؟
خب اسامی چی اون چی؟ من از این شغل متنفرم.
من میرم رستوران. خوش باشین رفقا.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش. رویکرد. نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خدای مهربانی ها. سلام. در سه برنامه پیش این قسمت های از نمایش رادیویی مردی که تنها سفر کرد رو شنیدید. این بار هم با پخش قسمت چهارم از این نمایش و گفتگوی دیگر دقایقی رو میهمان محضر شما عزیزان خواهیم بود. شما دوستداران نمایش رادیویی با ما بمونید و تا پایان شنونده این برنامه باشید. کنستانتین ویرژیل گیورگیو، شاعر، داستان نویس و موسیقیدان رومانیایی، در ابتدا با سبک آوانگارد ارتباط نزدیکتری داشت و با تعدادی از فعالان ادبیات آوانگارد در بلوک شرق هم مرتبط بود. اون در عرض مدت کوتاهی به یکی از محبوب ترین شاعران تحسین شده مدرنیست میانه رو در دهه 30 تبدیل شد. گیورگیو قبل از ظهور رئالیسم سوسیالیستی به سمت نئوکلاسیک گرایش داشت. اون بعد از مدتی انتشار اشعارش رو تا دهه 1960 متوقف کرد و به جای اون ترجیح داد در اون بازه زمانی روی حرفه خودش به عنوان یک موسیقیدان تمرکز کنه. کنستانتین ویرژیل گیورگیو نویسنده ی رومانیایی الاصلی که در سال 1903 پا به جهان گذاشته بود در 22 ژوئن سال 1978 در پاریس درگذشت. اون موقع مرگ 75 سال داشت. مرکز فرهنگی رومانیایی که این خبر رو داد دلیل مرگ اون رو اعلام نکرد. بعد از مرگ محبوبیت اون تقریبا به طور کامل از بین رفت، اما کمک‌های اون به انتشار و دوام و قوام ادبیات آوانگارد توسط بعضی از ادبا مورد توجه قرار گرفت و تعدادی از شعرهای اون در یک مجموعه چند جلدی از اشعار شاعران آوانگارد جای داده شد. چهارمین قسمت از نمایش رو بشنوید.
فکر میکنم
فعلا بهتره فکر نکنی، چون به بیمارستان رسیده. خبادت رو آمده کن تا با سربازه فداکار قهرمان میهن مشاهده بکنی. بیا از این طرف. اونا توی همین طبقه اول هستن. اون اتاقه وسط راه رو که یه سرباز هم جلوش واسده.
میدونن که ما به دیدنشون میریم؟
برای اینکه آب رو بیزی نشه گفتم که حالشون کنن که قضیه چیه. دونی اخه اونا اکثرا دوستایی هم. خب همینجاست. آزاد آزاد بفرمایید تو جناب خبر نگار.
زنده باد رومانی، مرگ بر اشغالگر. زنده باد رومانی، مرگ بر اشغالگر.
بسه کافیه. بفرمایید آقای ماتیزی. آقایون در خدمت شما هستم.
متشکرم. شما چند روزه که تو این بیمارستان بستری هستید؟
یکی حرف بزنین. تو الکسیس تو جواب بده.
چشمم بده.
خب الکسیس، برای ما بگو کی و کجا مجروح شدی؟
شب بود قربان، روی زمین مجروح شدم. یعنی روی زمین خوابیده بودم که نفهمیدم از کجا گهو یه تیر به پام خورد و من مجروح شدم.
خب برامون توضیح بده که عملیات چجوری شروع شده و شما چطور وارد نبرد شدین؟
شب بود، دسته ما 9 نفر
نه 8 نفر.
بله 8 نفری رفتیم جلو. توی مزرعه بودیم، گفتیم که یعنی به ما گفتن که باید بریم خاکمون از دشمن بگیریم. اونا
منظورش دشمنه؟
بله دشمن اونقدر بیچشم رو بودن که اومده بودن به خاک ما تجاوز کرده بودن، میخواستن همه خاک ما رو با خودشون ببرن و ما تصمیم گرفتیم که یک وجب از خاکمونو نگذاریم که دشمن با خودش ببره.
بله. میشه از نحوه رویارویی با دشمن برامون تعریف کنی؟
بله.
یعنی با دشمن چجوری جنگیدین؟
با دشمن؟
بله.
تو بگو. خب کسی اونجا نبود، یعنی وقتی ما رفتیم اونا قبلا خودشون از سر رفته بودن.
منظورم اینه که شما چجوری اونا رو بیرون کردین و وادارشون کردین که فرار کنن؟
ما؟
بله.
نه، اونا تا ما به اونجا برسیم رفته بودن.
هیچ کس اونجا نبود که ما بیرون کنیم. پس شما با کی جنگیدین؟
خب آقا تاریک بود، ما چیزی ندیدیم، تیر اندازه شد و ما زخمی شدیم. تا صبح همونجا موندیم. ما 6 نفر.
خیر 8 نفر.
بله. صبح اومدن ما رو سوار هواپیما کردن، آوردن عقب. بعد برامون جشن گرفتن.
بهمون شیرینی و کلوچه و چیزای خوشمزه دادن.
اون وقت جنرال به ماها مدال داد. صبر کنید. آها، اینهاش. می‌بینید آقا؟
منم. بعدش هم راهبه‌ها اومدن. خانم یکی از اون جنرال‌ها هم توی راهبه‌ها بود. جاکوب قبلا نوکرش بود. خدا حفظش.
جاکوب میگفت اونا به خاطر ما و به احترام ما راهبه شدن. مگه نه؟
بله.
خب شما وقتی برای اولین بار قدم به خاک میهن آزاد شده گذاشتین چه احساسی داشتین؟ احساس نکردین که خاک آزاد شده زیر پاتون گرم و سوزانه؟ احساس نکردین که هر درخت یا هر گیاه یا هر مشت خاک اونجا در انتظار شما بوده؟ این احساس زیبا رو که داشتین نه؟
راستش آقا
زمین اون طرفم مثل زمینای این طرف بود.
بله بله.
هیچ فرقی نداشت. زمینای طرف چپ ساحل فرود هم مثل زمینای طرف راست ساحل فرود بود. یعنی همون جایی که از 3 ماه پیش اردو زده بودیم.
وقتی به اون طرف رفتیم چه چیزی نظر شما رو جلب کرد؟
آقا وقتی که رفتیم اون طرف چشمون خورد به حلوای پر از پنیر که دشمن گذاشته بود و رفته بود.
یه انبار پر پنیر. من تا حالا تو عمرم اونقدر پنیر ندیدم.
منم نایزه بودم.
یعنی چیزی وجود نداشت که روی شما تأثیر گذاشته باشه؟ این امکان نداره. تو اون سرزمین آزاد شده شما اولین نفراتی بودین که پا گذاشتین و تا صبح اونجا بودین. دوستان من، چه چیزی بیشتر روی شما تأثیر گذاشته؟ امکان نداره که چیز خاصی ندیده باشیم.
به خدا آقا چیز خاصی نبود، هیچی.
ما همشو براتون تعریف کردیم.
اما چرا آقا؟ یه چیزی روی ما اثر گذاشت. خیلی هم اثر گذاشت.
خیلی خوب، اون چی بود؟
اون این بود که روسا خیلی پنیر داشتن. بیشتر از 10 بشکه پنیر توی اون مزرعه بود. اون فقط توی یه مزرعه.
درسته که ما دشمن خونی روسا هستیم، اما باید قبول کنیم که اونا خیلی پنیر دارن.
خدای من، یعنی
خودتون رو رد نکن. واقعیت همینه که میشنویم. واقعیت اینه که قبل از اینکه نیروهای ما وارد منطقه بشن، روسا اونجا رو تخلیه کرده بودن.
ولی چطور سینا زخمی شدن؟ پس کی اینو زخمی کرده؟
بیچاره‌ای که هیچ کس جرأت نداره اونو به زبون بیاره. چون که بگه روسا قبلا رفته بودن.
من که باورم نمیشه.
باور کردن یا نکردن تو هیچ تغییری در واقعیت موجود نمیده.
چیه تیتوس؟ این واقعیت چیه؟
دیگه که دیگه چه به این موضوع حرف نزن. بهتره بریم خونه و کمی استراحت کنیم.
نه، هنوز خیلی از روز باقی مونده. دلم میخواد شهر رو ببینم. خدای من.
چه شده؟ کجا نگاه میکنی؟
اونجا. اونجا کلیساست.
آره، کلیساست.
از چرا اینجوری شده؟
قبل از آزادسازی اینجا توسط یهودیهای طرفدار شوروی تبدیل به سیرک شده. یعنی اونجا بازی و نمایش اونجا.
یعنی تا این حد به بی‌حرمتی به کلیسا پیش رفتن؟ لعنت شا.
نگران نباش، زودی همه اینجا بازسازی خواهد شد.
این همه ایرانی؟ اگه اونجور که میگن جنگ شدیدی برای آزادسازی صورت نگرفته، پس این همه ایرانی چجوری به وجود اومده؟
میگن پارتیزان‌های مخالف دولت رومانی که از شوروی طرفدار میکنن موقعی رفتن از اینجا این فرادی ها به وجود اومده. خب دیگه سوار شد تا زودتر بریم. چی داری میگی ترایان؟
من پاما تو آپارتمان تو نمیذارم. آپارتمان تو که چه هست دارم؟ توی اون آپارتمان
چه نشد ترایان؟ وقت تو اینجا جایی رو نداری که زندگی کنی.
من تو خیابون روی زمین میخوام راحت ترم تا به اون آپارتمان شید تو راحت بیام که تو توش زندگی میکنی.
چوری حرف میزنی که انگار من مقصرم. عزیز من حال مال تو گرفتاری شدم.
من ازت ممنونم، تو آدم خیلی خوبی هستی. راستش به خاطر اینکه تو طرفدار آمریکا هستی و آمریکا هم متحد روس هاست، من با تو زیاد راحت نیستم. برو ببخش.
ما به حال از وقت جایی پیدا نکردیم اون با تو نیست. من هم خوشحال میشم.
همینجا نگه دار، جلوی همین خونه.
کدوم؟
همین که تابلوی فتش داره.
میره دیگر.
خدای من،
حرف من خیلی فرق داره. همه جا ویران شده، همه جا خدایا دوستان من همون در کجا بست. چقدر خستم، باید جایی رو برای استراحت پیدا کنم. بهتر زنگ همین خونه رو بزنم. اینجا حتما یه دکتر زندگی میکنم، من میتونم خودم رو به دستش بسپرم. حالا هم خیلی بد شده، بهتر زنگ بزنم.
سلام آقا، کاری داشتیم؟
شما دکتر هستم؟
بله، من دکتر هستم.
میتونم بیام تو؟
بله، خواهش میکنم، بفرمایید. بشینیم.
شما تنها هستین؟
تنها؟
ببینید آقای دکتر، من میخوام اینجا یه چند روزی بمونم.
یعنی منظورتون تو این خونه است؟
خدای من، منو ببخشید، من خودم رو معرفی نکردم. ترایان ماتیزی، خبرنگار جنگی.
خیلی خوشبختم آقای ماتیزی، اما باید حضورتون عرض کنم که ما
جا که به نظر میاد به اندازه کافی داشته باشین. البته من کوچکترین مزاحمتی برای شما ندارم.
متوجه هستم، میدونم، اما ما
گفتین ما؟
بله قربان، میدونین من با خواهرم و عده دیگه اینجا زندگی میکنیم.
من قبلا در کیشینوف زندگی کردم.
جدن؟
بله، من اینجا دوستان خیلی زیادی داشتم.
ببینید آقای ماتیزی، از نظر ما اشکالی نداره که شما اینجا زندگی بکنید، اما ما از دوستان شما و آلمانیا خیلی میترسیم. هر لحظه انتظار میکشیم که بیان و بلایی سر ما بیارن یا ما رو تبعید کنن.
شما از دوستان من یا از دوستان رومانی به هیچ وجه نباید بترسیم. من مطمئن نمونه علیه شما کاری نمی کنن. در ضمن نگران نباشین، من اسم خودم رو روی در می نویسم که یک خبرنگار جنگی اینجا زندگی میکنه. اون وقت وقتی کسی مزاحمش نمیشه.
خیلی متشکرم آقای ماتیزی، اینجوری خیلی بهتره.
البته بگم من از یهودیایی که کلیسا رو تبدیل به سیرک کردن به شدت متنفرم. من فعلا اسم خودمو می‌نویسم و روی در می‌زنم. بعدا در مورد تمام اتفاقایی که افتاده با هم صحبت می‌کنیم. میشه لطفا جایی رو که من باید استراحت کنم و به من نشون
بده؟ البته، اما مثل این که حالتون زیاد خوب نیست، اجازه بدین؟ نبضتون مرتب نمیزنه، شما ضعف دارین، مگه غذا نمیخورین؟
جیره میدن، اما من کمی خستم.
نه، متاسفانه شما مریض هستین، داروها و آذوقه ما که تموم شده.
پس چجوری زندگی میکنین؟ بیرون هم که چیزی نیست.
البته ما در انبار آذوقه داریم، زیادم داریم، اما اونا رو مخفی کردیم.
مخفی کردین؟ کجا؟
چند خیابون پایین تر یه تعداد دیگه از ما توی یه خونه بزرگ مخفی شدن. انبار آذوقه ما هم اونجاست.
شما چجوری به من اعتماد میکنین و اینا رو به من میکنین؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم، اما به هر حال ما باید دنبال راهی باشیم که آذوقه و دارو برای خودمون بیاریم.
خب چرا نمیرین و نمیارین؟
ما از ترس پامونو نمیتونیم از خونه بیرون بذاریم. حالا که شما
بسیار خوب، من معذرم، بگین کجاست دارم بیارم.
شما فقط لطف کنید همراه خواهرم سیلویا به اونجا برید. سیلویا
بله
سلام آقا.